بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، چون اصاره بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را مرحوم آخوند در اسفار یک جا ذکر نکرد، لذا جمع‌بندی نهایی با گذراندن یک فصل دشوار است و ضمن شمارش اشکالات و شبهات اشراقیین اونجا مشخص می شود به اینکه نظر نهایی چیست. اما تا اونجا که ممکن است بعضی از مسائل مربوط به این مسئله اصالت وجود به اعتبار این ماهیت بازگو شد و چند جمله دیگر هم مونده است. اون جمله هایی که مونده است یکی این است که منظور از ماهیت همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید ما به شیه و هو نیست، بلکه مایی غالفی جواب ما هوست. و منظور از اعتباریت ماهیت اون اعتباریاتی که مفاهیم منطقی با اون معنا اعتباریان که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است به اون معنا نیست، یا اعتبارات فلسفی که عروض در ذهن است و اتصاف در خارج ماهیت به این معنا اعتباری نیست، یا اعتباریاتی که در مسائل اخلاقی مطرح است میگوین حکمت عملی امبیس اعتباری، یعنی باید و نباید جز مسائل اعتباری است، ماهیت به این معنا اعتباری نیست، یا اعتباریاتی که در مسائل اجتماعی مطرح است نظیر ریاست و مرعوسیت و عضویت و امثال ذلک که به اعتبار معتبران است و تغییر پذیر است و وابسته به اعتبارات نفس الامر نیست، ماهیت اعتباری به این معنا نیست. پس ماهیت اعتباری به یکی از این معانی چهارگانه نیست، یعنی اعتباری معقول ثانیه به اصطلاح منطقی، معقول ثانیه به اصطلاح فلسفی، اعتباریاتی که در حکمت عملی مطرح است، اعتباریاتی که در مسائل اجتماعی مطرح است، هیچ کدام از این معانی چهارگانه مراد نیست. اعتباری است یعنی واقعا محقق هست اما به تبع وجود یا به عرض وجود یا در ظل وجود به این معانی یاد شده. مطلب دیگران است که اون چرا که در صفحه 43 و 44 همین جلد اول اسفار که خوندیم ایشون ذکر کردن، همین معنا را در مسائل قدسیه در ذیل یک فصل جداگانه آوردن و اون فصل به این عنوان معنون است. در مسائل قدسیه صفحه 17 این چین است که فصلون فی کیفیت اتصاف الماهیت بالوجود، که آیا اتصاف ماهیت به وجود از باب حلیت مرکب است، آیا از باب قاعده فرعیه است، از باب استلزام است، یا اتحاد وجود با اتحاد ماهیت با مفهوم وجود است، که همه اینها را نقل و نقد کردن. بخشی از این مسائل در مسائل قدسیه منظم تر آمده است. این مسئله اتصاف ماهیت به وجود گرچه میتواند فصل جداگانه‌ای داشته باشد چنون که در مسائل قدسیه تر شد، ولی چون به عنوان یکی از شبهات قائلین و اصالت ماهیت تر شده است، مرحوم صدر متعلهین در اسفار این را در صفحه زیل صفحه 43 به عنوان یکی از ادله قائلین به اصالت ماهیت یا شبهه بر اصالت وجود ذکر کردن. مطلب دیگران است که بر اساس اونچه که در همین مسئله یعنی اتصاف ماهیت به وجود آمده است، مرحوم آخون فرمودن این از باب حلیت بسیط است و اصلا از باب حلیت مرکبه نیست. یعنی اگر ما گفتیم الانسان و موجودون، این از باب ثبوت و شیء است، کاری به ثبوت و شیء ندارد. ولی اون چه که از مسائل قدسیه برمی آید و همچنین اون چه که از مشاعر استفاده می شود این است که مرحوم صدر متعلهین این گونه از قضایا را یعنی الانسان و موجودون را میخواهند با قاعده فرعیه تبیین کنند. در مسائل قدسیه صفحه 10 مسئله اصالت وجود شروع می شود، چه اینکه بسیاری از شبهات اصالت الماهوی ها در فصل بعدی بازگو می شود. یعنی انسجام این بحث در مسائل قدسیه خیلی قوی تر از انسجام این بحث است در اسفار. در اسفار بعد از اینکه بعضی از ادله اصالت وجود را ذکر کردن، اونگاه به تخصص وجود پرداختن، به هویت های بسیط بودن وجود پرداختن، بعد تتمه بحث را به عنوان اشکالاتون و تفسیراتون ذکر کردن. ولی در مسائل قدسی یه مسئله را از صفحه 10 شروع کردن و منسجمن این چند فصل را که به هم مرتبط است ذکر کردن. در همون صفحه 10 المسائل القدسیه عنوان فصل این است: فصل فی ان الوجود حقیقت فی الخارج و لیس مجرد مفهوم انتزاعی مصدری ذهنی کما ذهب الیه جمهور المتأخرین، یعنی قائلین به اصالت ماهیت. اون چی که در مسائل قدسیه فرمودن و مشابه این را در مشاعر فرمودن این است که اگر وجود محقق در خارج نباشد و اصیل نباشد و در خارج مصداق نداشته باشد، هیچ چیزی در عالم یافت نمی شود، هیچ ماهیتی در عالم یافت نخواهد شد. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. قیاس استثنائیشون این است که ان الوجود لو لم یکن موجودن لم یوجد شیء من الاشیاء المترتبه علیها الاثار المخصوصه عن الماهیات و تالی باطل فالمقدم مثل. اونگاه در تبیین این ملازمه می‌فرمان به اینکه ماهیت بدون وجود، یعنی به شرط لا که معدوم است، این یک مطلب. ماهیت من حیث و هیهیه که لا بشرط است، اینم که محقق نیست، معدوم نیست، چون که موجودم نیست. پس ماهیت من حیث و هیهیه نه موجود است و نه معدوم، و ماهیت بشرط وجود عدم هم بشرط لای از وجود هم معدوم است. اگر وجود مصداق نداشته باشد و فرد نداشته باشد، ما نمی توانیم بگوییم ماهیت به شرط الوجود. چرا؟ چون اون شرط امرش عدمی. اگر شرط امر عدمی شد، اشتراط یک شی به او سودی ندارد. مثلا اگر بای امر عدمی بود، ما بگوییم الف به شرط البا، یعنی الف به شرط امر معدومین، به شرط امر معدومن روحش برمیگردد به عدم الاشتراط، چون اشتراط به امر عدمی عدم الاشتراط است روح. خب پس ماهیت به شرط عدم که معدوم است، ماهیت من حیث و هیه هیه هم که لا به شرط است گرچه معدوم نیست موجودم نیست. شما اگر بخواهید مفهوم موجودون را بر ماهیت حمل بکنید، بگویید الانسان و موجودون، در اینجا به هر مذهبی شما معتقد باشید باید قبلا ماهیت موجود باشد، محقق باشد. به هر نحوی شما این حمل را بخواهید توجیه کنید، باید ماهیت قبلا موجود باشد. سلام برای. چرا؟ برای اینکه این یک قضیه حملگی است که محموری را بر موضوع مترتب میکند برو در تحلیل ذهن. اگر این محمول از قبیل محمولهایی باشد که زائد خارجی است، نظیر زیدون قائمون و بازگشت به اهلیت مرکبه است، این مصداق کامل ثبوت شیل شیفر ثبوت مثبت له است و موضوع باید در خارج محقق باشد. و اگر این محمول مصداق خارجی ندارد، زمیمه برای موضوع نیست، وصف برای موضوع نیست، ولی منتزع از موضوع است. محمول خودش در خارج نیست ولی منتزع از موضوع است. بالاخره موضوع که ماهیت است به عنوان منشأ انتزاع باید محقق باشد، چون شما از شیء معدوم که نمیتوانید چیزی انتزاع بکنید. اگر این مفهوم موجودون هیچ مستاق نداشته باشد، هیچ فرد نداشته باشد، شما هرگز نمیتوانید بگوید الانسان موجودون. چرا؟ برای اینکه این انسان که ماهیت است سه حال بیش ندارد، یا به شرط العدم است، یعنی به شرط معدوم بودن است، پس میشه معدوم، یا لا به شرط است، من حیث و هیهیه است، من حیث و هیهیه گرچه معدوم نیست موجودم نیست و حکم نمیپذیرد، یا به شرط الوجود است. اگر وجود یک امر عدمی باشد، اشتراط ماهیت به این امر عدمی به منزله عدم الاشتراط است. این اشتراط سودی ندارد، چون ذم معدوم الی شیء که عدم ذمیمه است، که عدم الانضمام است. پس چه شما بگویید ماهیت به شرط وجود که وجود معدوم است و مستاق ندارد، چه نگویید، این اشتراط نقشی ندارد. پس ماهیت چه به شرط العدم باشد، چه من حیث و هیهیه باشد، چه به شرط الوجود باشد، چیزی نیست. اما به شرط العدم فواضح، اما من حیث و هیهیه گرچه موجود نیست، معدوم نیست ولی موجودم نیست. به شرط الوجود هم چون این شرط یه امر عدمی است، این اشتراط نقشی ندارد و سودی ندارد. اونگاه شما چگونه مصحح دارید که بگوید الانسان و موجودون؟ چه بخواهید ثبوت الوجود را برای ماهیت از باب حلیت مرکبه بپنداری که عده گمان کردن؟ این مصداق روشن ثبوت الشیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است که در اینجا ماهیت موجود نیست، گرچه ما این حرف را نمیپذیریم، ولی بنابر سخن اونها ماهیت که مثبت له هست چون جا وجود ندارد حمل نارواست. اگر بگویید ثبوت الوجود للماهیه از باب ثبوت شیء لشیء نیست، بلکه از باب انتزاع شیء من شیء است، نه ثبوت شیء لشیء یا انضمام شیء به شیء، بلکه انتزاع شیء من شیء است. این انتزاع شیء من شیء گرچه منتزع وجود خارجی ندارد ولی منشأ انتزاع باید باشد. تا منشأ انتزاع نباشد نمی شود یه امر انتزاعی را از یه شیء انتزاع کرد. و این اصل که ثبوت و شیء لشیء او انضمام و شیء به شیء او انتزاع و شیء عن شیء علت تقدیر ثلاثه یه اصل مفروضی می طلبد. شما چه قائل باشید به اینکه وجود وصفی است برای ماهیت، چه قائل باشید به اینکه ذمیمه است برای ماهیت، چه قائل باشید به اینکه منتزع است از ماهیت، علت تقدیر ثلاثه باید ماهیت در خارج موجود باشد و حال اینکه نیست. بنابراین اون چرا که در مسائل قدسیه بیان کردن نمیخواهند بفرمان به این که قضیه الانسان و موجودون حلیت مرکبه است و از باب ثبوت و شیء به شیء است، تا اون چرا که در اسفار و سایر گفته ها فرمودن منافی باشد. حالا ملازم فرمود عبارتشون در مسائل قدسیه صفحه 10 این است: بیان الملازمه ان الماهیته قبل انزمام الوجود الیها غیر موجودت و هو ظاهر، یعنی ماهیت بدون وجود، یعنی به شرط لا. و کذالک اذا توبرت من حیث و هیهیه لا معتبار الوجود، اگه ماهیت را به شرط لا به شرط ملاحظه کنید بازم موجود نیست. فهیه غیر موجودت و لا معدومه. فاذن لو کان الوجود غیر موجود، اگر وجود مفهومی باشد بی مصداق، چون که اثار الماهوی میپندارد لا یمکن ثبوت احد هما للآخر، نه وجود برای ماهیت نه واهیت برای وجود. فان ثبوت شیء لشیء او انزمامه الیه او انتزاعه منه فرع لوجود المثبت له، منتها مثبت له بالمعنى الاعم از مثبت له، المنظم الی المنتزع من. روی این تحلیل ایشون نمیخوان بفرمان به این که اگر ما قائل شدیم به این که وجود مفهومی بیش نیست، بازم از باب حلیت مرکب است. حلیت مرکبه نیست، ما شما چیزی را برای وجود اثبات نکردید. اما اگر بخواد شیئی را ولو مفهوم موجود را از ماهیت انتزاع بکنید، ماهیت باید محقق باشد. ماهیت هم که سهال بیش ندارد، من حیث و هیه هیه لا موجوده ولا معدومه. ماهیت به شرط لا که معدوم است، ماهیت به شرط الوجود هم در حکم عدم است، زیرا به شرط یک امر عدمی این اشتراط سودی نداره. اونگاه فرمود و ازا لم یثبت احد و همار الاخر لم یکن الماهیتو، اگر چنونچه وجود مستاق نداشته باشد هیچ کدام برای دیگری ثابت نخواهند بود، اگر هیچ کدام برای دیگری ثابت نشدن نه ماهیت معروض وجود است اونطوری که جمهور میپندارند که ان الوجود عارض الماهیه، رو تحلیلات ماهیت معروض وجود است و تحلیلات، ولا عارضتون له کما ذهب الیه المحصلون، که من و تو عارض ذات وجودیم. نه حرف عرف ها درست است نه حرف حکما، برای اینکه خود ماهیت من حیث و هیه که لیست الهیه، به شرط لا هم که معدوم است، به شرط وجود هم که وجود چیزی نیست تا ماهیت بعد از اشتراط سودی به طرفی ببندد. بنابراین نه ماهیت عارض وجود خواهد بود نه وجود عارض ماهیت. اونگاه میفرمان بحثون و تفصیلون و لیس لک ان تقول هذه المقدمه مخصوصتون به ما عدل وجود، نمیتوانید شما این رو تخصیص بزنید بگید این درباره وجود نیست. اونگاه هم فهمد که این تخصیص مال ادله نقلی است، ادله عقلی تخصیص بردار نیست، نمیتوانید تبدیل کنید به استلزام، نمیتوانید تخصیص بزنید و نمیتوانید حرف دیگران رو بازگو کنید. و لیس لک ان تقول هذه المقدمه مخصوصتون به ما عدل وجود و المراد بها ان ثبوت شیء لشیء غیر و غیر صفت الوجود مشترتون به وجود المثبت له حین الوجود لا قبل الوجود، ولا شک ان حین ثبوت الوجود له موجود به نفس ذلک الوجود، که این مسئله تخصیص و مسئله تبدیل به استلزام دوتای کنار هم بازگو شد. این بحثون، اما به تفصیلونش این است. چرا؟ فانا نقولو اولا ان تخصیص اول استثناء انما یجریان فی نقلیات زنیه لا فی العقلیات المحضه لا سیم الضروریات، و ثانیاً ان من راجع وجدانه و انصف نفسه ادرک ان انزمام معدوم الى معدوم فی الخارج من غیر قیامهما او قیام احدهما به موجود خارجی مما لا یجبزه العقل بل یقضی بامتناعه و یشیر الیه ما قال فی ساقورس که کیف ینساق فی العقل ان یمتزج المیت بالمیت فینتج بینهما حی او یمتزج جهل به جهل فیکون بینهما عقل، و ثالثاً ان العقل صحیح الفطره یشهدو به ان الماهیت ازا کانت موجودتن به نفس وجودها لا قبل وجودها به وجود آخر یکون الموجود به ذات و الاصاله هو نفس الوجود لا نفس الماهیه. خب از اینجا معلوم می شود که ایشون قاعده فرعیه را حتی در مسئله کانهای تامه و کان حلیت بسیطی جاری میدانند، میگن الانسان و موجودون مستاق قاعده فرعی است و قابل تخصیص نیست. و این با اون چرا که در اسفار گذروندند و خوندیم فرق میکند. در اسفار فرمودند به این که بازگشت الانسان و موجودون و مانند آن به قضیه حلیت بسیطه است که فی حلیت بسیطه لا تجدین قاعدت الفرعی. اما در اینجا دید وسیع تری دارن، می فرمان به این که ثبوت شیئن لشیئن، این ثبوت را بنای اعم از ثبوت واقعی انزمام انتزاع گرفتن. شما اگر بخواهید چیزی را برای چیزی ثابت کنید یا زمین بکنید یا از او انتزاع کنید، به هر وسیله‌ای که هست باید اون مثبت له وجود داشته باشد. به این معنا اگر چون چه موضوع توسعه پیدا کرد، حلیت بسیطه مشمول این قاعده است و تخصیص بردارم نیست، نه تخصصا خارج است نه تخصیص بردار هست. زیر شما اگر ثبوت را اعم از تحقق انزمام انتزاع گرفتید، مسئله حلیت بسیطه هم داخل در این قاعده است و به هیچ وجه تخصیص پذیر نیست. با این بیان روشن می شود اون چرا که در مشاعر ذکر فرمودن منظورشون چیست. در مشاعر که 8 برهان تقریبا اقامه کردن بر اصالت وجود، برهان 4مشون همین زمین است که الشاهد الرابع، شاهد 4م از مشعر 3م که مربوط به اصالت وجود است. اونجا هم عبارت همین است، منتها لطائفی که در مشاعر هست اون لطائف در مسائل قدسیه نیست. در مشاعر بعضی این که فرمودن فعل ثبوت شیء لشیء او انزمامه الی او اعتباره معه متفرع علی وجود المثبت له و مستلزم لوجوده، اونجا هم فرمودن فاذا لم یکن الوجود فی ذاته موجودا ولا الماهیت فی ذاتها موجوده فکیفه تحقق ها هنا موجود فلا تکون الماهی موجودتن و کل من راجع وجدانه یعلم یقینا انه اذا لم تکن الماهیت متحدتن بالوجود کما هو عندنا ولا معروزتن له کما اشتهر بید المشایین ولا عارضتن له کما علیه طائفت من الصوفیه. این معلوم شد اون محصلونی که در المسائل القدسی فرمودن این گونه از عرف هاست. فلم یسه کونها موجودتن به وجه، چرا؟ فإن انزمام معدوم به معدوم غیر معقول و ایزن انزمام مفهوم به مفهوم من غیر وجود احدهما او عروضهی للآخر او وجودهما او عروضهما لسالس غیر صحیح. پس اون چرا که در مشاعر و مسائل قدسیه فرمودن با اون چرا که در اسفار فرمودن قابل تطبیق هست با بعد از تنبه اون نکته. نه، چون شیء نیست اون در اونجا که مفهوم منتزع می شود ضمیمه نیست. می فرمودن به این که ثبوت شیء یا انزمام شیء یا انتزاع شیء، این به اون معنا نیست که همه این سه قسم وجود رابط دارن. همه این سه قسم در این جهت مشترکن که اصل ثابتی می طلبن. در اون دو قسم اول وجود رابط حضور دارد، اما در این قسم سوم که انتزاع است وجود رابط حضور ندارد، ولی اون منشأ انتزاع باید باشد. منشأ انتزاع اگر من حیث و هیهیه بود یا معدوم بود نمیتواند منشأ انتزاع چیزی باشد. بله بله، غرض آن است که ممکن است گفته بشود چطور در اسفار فرمودن این قاعده فرعیه تخصصا خارج از مقام تخصصا خارج است، ولی در مسائل قدسیه و در مشاعر فرمودن به اینکه این مثلا قاعده فرعیه است. سرش این است که در توسعه و تزییق این قاعده اگر ما اون ثبوت را اعم از اصل تحقق و انزمام و انتزاع گرفتیم، قاعده فرعیه حلیات بسیطه را هم میگیره. مطلب دیگر آن است که این ثبوت وجود برای ماهیت که اصالت وجود سرنوشت مسائل دیگر را تعیین می کند، این است که اگر معلوم شد که وجود اصیل است و ماهیت نمود است و وجود بود، در مسئله زیادی وجود بر ماهیت معلوم می شود این که گفته شد ان الوجود عارض المحیه تصوراً و تهداهویه، این نه به اون معناست که وجود در خارج عین ماهیت است ولی در ذهن عارض بر ماهیت. این چنین نیست. این چنین نیست که ان الوجود عارض الماهیه ذهنن و متحدتون معهو خارجن، این طور نیست. چون وجود ذهنی هم به نوبه خود وجود خارجی است و از مصادیق و حقیقت وجود است که در فلسفه محل بحث است. یعنی همین موجود واقعی و اصل الواقعیتی که در فلسفه موضوع قرار گرفت و اصالت او ثابت شد، همین این در بحث‌های تقسیمی منقسم می شود به خارجی و ذهنی. گفته می شود الموجود اما خارجیون و اما ذهنیون. یعنی ما موجودی که اصیل است و واقعیت مطلق را داراست و در حقیقت وجود خارجی است، ما داریم وجود خارجی را تقسیم میکنیم به خارجی و ذهنی. یعنی وجود خارجی دو قسم است، بعضی از وجودات خارجی منشأ آثارند، بعضی از وجود خارجی بی اثرند. نه اینکه ما ذهنی داشته باشیم در مقابل خارج مطلق. خارج مطلق مقابل ندارد، این خارج مقیس است و خارج نسبی است. چون همون وجودی که اصالتش ثابت شد و همون وجود تقسیم می شود به ذهنی و خارجی، دیگر نمی شود گفت به این که ماهیت عارض وجود ذهنی هست ولی متحد با وجود خارجی است، این طور نیست. بلکه ماهیت متحد با وجود است، در ذهن با وجود ذهنی، در خارج با وجود خارجی. فقط در مقام تحلیل ماهوی و مفهومی است که ذهن میتواند اینها را از هم جدا کند با غفلت. لذا تعبیری که مرحوم سبزواری دارد میفرماید این تعبیرها برگرفته تقریبا از تعبیر لطیف مرحوم خواجه طوسی در متن تجدید، که خواجه در متن تجدید فرمود ان الوجود زائد، ان الماهیه زائدتون علی الوجود فی تصور، نفرمود فی الوجود ذهنی، فی ذهن. این نکته را مرحوم سبزواری در حاشیهشون بر منظومه در بحث ان الوجود عارض المحیه تصورا و تحت هویه اونجا دارد، که لذا محقق طوسی در متن تجدید فرمود در تحلیل تصوری وجود زائد بر ماهیت است نه در ذهن. برای اینکه حتی در ذهن هم وجود ذهنی با ماهیت با وجود ذهنی متحد است، چنگ در خارج با وجود خارجی متحد است. و معنای این که وجود غیر از ماهیت است آن است که شما وقتی منحل میکنید میبینید یکی غیر از دیگری است، نظیر تحلیل جنس و فصل. تحلیل جنس و فصل نه به این معناست که شما می توانید جنس را جدای از فصل حساب بکنید، بعد بگید این جنس است این فصل است، اینا در ذهن از هم جدا هستند، در خارج با هم متحدند. چون شما اگه در ذهن دست به این کار زدید، جنس را جدای از فصل کردید، جدایی جنس از فصل همان و تبدلش به نوع متوسط همان، دیگر این جنس نیست. جنس آن است که او نشود او را دید. اگر شما گفتید به این که حیوان در قبال ناطق است، حیوان یعنی جوهر جسم نامی متحرک به اراده حساس، این رو با این وضع دیدید، این دیگر در ستون انواع متوسطه جاسازی می شود نه در ردیف اجناس. ابهام جنسین حسب الکون خزائز کونه دائر بین زاوزا. شما اگر فصول را در ردیف هم در برابر ذهنتون قرار دادید، گفتید یکی از اینها، این میشه جنس. جنس یعنی احد و هازی، یعنی گنگ. تا رفتید معنای حیوان رو روشن ترسیم بکنید دیگه جنس نیست، میشه حیوان نشون نوع متوسط. جنس احد و هازی انواع است. ماهیت را نمیشود دید. اگر دیدید اون وجود است که سایش بر سر ذهن می افتد، به شما از او به عنوان ماهیت یاد می کنید. از اینجا معلوم می شود سخن سیدنا استاد رضوان الله علیه که فرمود حتی در ثبوت ماهیت برای خود ماهیت، حتی حمل های اولی هم به برکت وجود است. اینها بخش از اشارات مربوطه به این فصل چهارم که گذشت. اما فصل پنجمی که بخواست خدا در پیش داریم عنوانش این است، فصل پنجم همون صفحه 44 جلد اول اسفار، فی ان تخصص الوجود به مازا. این هم از مسائلی است که موضوع مسئله با موضوع فلسفه یکی است. یعنی بعد اینکه ثابت شد الموجود که موضوع فلسفه است همون وجود است، اونگاه بحث میشد به اینکه کثرتی که ما در وجود داریم، تخصصی که در وجود داریم، تشخصی که در وجود داریم به چیست؟ وجود با چی متخصص می شود؟ می فرمودن به این که در بحث های بعد خواهد آمد که حقیق وجود یا به ذات خود متخصص است، یعنی تشخص عین ذات اوست و هیچ تحلیلی ندارد، نه تنها این خصوصیت در خارج غیر از وجود نیست، بلکه در هیچ مرحله تحلیل عقلی هم این خصوصیت غیر وجود نیست. در متن خارج، در متن تحلیل اون خصوصیت عین وجود است، اون تشخص عین وجود است و امثال ذلك. یا نه، تخصص وجود این چنین نیست که متن وجود و عین ذات وجود باشد، بلکه به مرتبه از مراتب وجود برمیگردد که این مرتبه با ذل مرتبه گرچه در تحلیل عمیق عقلی از هم جدایند ولی در خارج عین هم. این دو جور که تخصص به مرتبه برمیگردد و اون اصل وجود در اثر داشتن این مرتبه متخصص و متشخص است. قسم سوم آن است که تخصص وجود یا تشخص وجود نه به اصل ذاتش باشد، نه به مرتبه از مراتب ذات باشد، بلکه به موضوع و به شیء خارج باشد. قسم اول و دوم مال خود وجود است، قسم سوم تخصص هایی است که از خارج بر وجود برای وجود پیدا شده. اما قسم اول مثل تخصص واجب تعالی، ذات واجب تعالی این چنین نیست که دارای مرتبه از مراتب باشد. همه مراتب هستی ظهورات فیض اوست، خودش در ردیف این مراتب قرار نمی گیرد که برای او یک مرتبه فرض بشود. واجب فوق آن است که دارای مرتبه باشد. این چه نیست که ما درجات وجود را که صف بندی می کنیم به اون نقطه آغازین و صف بالا که می رسیم اونجا جای واجب باشد. واجب در ردیف این مراتب نیست، واجب فوق آن است که در ردیف مراتب قرار بگیرن و مراتب دون آنن که ردیف او قرار بگیرن، بلکه فیض واجب داخلون فی المراتب لا بالممازجه، خارجون عن المراتب لا بالمغایره. او تو مرتبه نیست. وقتی تو مرتبه نشد، تخصص او به عین ذات اوست، تشخص او به عین ذات اوست. اونگاه خصوصیت ذات خصوصیت واجب که تشخص اوست عین ذات اوست، دیگر سخن از رتبه و درجه نیست. نمیشود گفت واجب تخصصش و تشخصش در اثر این درجه است. اما فیوزات واجب که دارای درجاتن، هر کدام از اونها درجه خاص دارن که خصوصیت اونها و تشخص اونها به درجه اونها وابسته است. مثلا میگوین وجود مجرد تام تخصصش به این درجه است، وجود مجرد ناتمام تخصصش به فلون درجه است، گرچه در خارج مرتبه عین ذات است و در خارج ترکب نیست، ولی در تحلیل عقلی میتوان گفت که مثلا مجرد تام عقلی چون دارای فلون درجه است متخصص است، اونها که دارای تجرد نفسیان چون دارای درجه مخصوص دیگریان، تخصصشون به اون درجه است. اینا هر کدام درجه ای دارن، مرتبه ای دارن، خصوصیاتشون به اون مراتب برمیگردد. بنابراین تخصص و تشخص یا به عین ذات است کما در واجب، یا به مرتبه است گرچه مرتبه عین ذات است ولی قابل تحلیل عقلی است کما در فیوزات واجب مثل درجات تشکیکی، یا نه از خارج آمده است نظیر تشخص و تخصص هایی که وسیله ماهیت نصیب وجود می شود. می گوییم وجود شجر، وجود حجر. این گونه از تخصص ها و تشخص ها و خصوصیت ها یا تمایز ها در حقیقت از اونجا نشأت می گیرد که وجود با ماهیت متحد است. این یک مقدمه. و حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. این دو همونطوری که اصالت از وجود به ماهیت می رسد که تحقق مال وجود است، به ماهیت به تبع وجود محقق می شود، تشخص و تمیز و تخصص و مانند ذالک هم این چین است. گاهی ماهیت تخصصی دارد یا تمیزی دارد که این تمیز و این تشخص از ماهیت به وجود می رسد، که وجود به وسیله ماهیت های متمایز تمیز پیدا می کند. اونگاه در بحث های دیگر میفرمان به که این به تمیز برمیگردد وگرنه تخصص و تشخص بالاصاله از آن وجود است. این همان است که مرحوم سبزواری فرمود به کثرت الموضوع بد تمیزا. بله ماهیت نه، البته قبلا فرمودن بین که تمام احکامی که برای ماهیت است بالاصاله از آن وجود است، منتها این ماهیت در مقام اثبات میشه مقدم، در مقام ثبوت میشه متأخر. مثل این که ما از اثر یک شیء پی به اون شیء میبریم، این راهنمای ماست در مقام اثبات، وگرنه ثبوتن وجود این آثار را به ماهیت داده است. حتی در اون جایی که مفهوم بندی و ماهیت گیری می شود هم باز وجود مقدم است. اونگاه در مقام اثبات چون نمودها گوناگونن، ما از نمودهای گوناگون پی به بودهای گوناگون میبریم. این است که مرحوم سبزواری فرمود به کثرت الموضوع قد تکسرا. تمیز است در اینجا، چون اگر چنون چه سخن از تشخص حقیقی باشد و تخصص حقیقی باشد ماهیت سهمی ندارد. تعبیر لطیف مرحوم سبزواری جامع است که به کثرت الموضوع قد تکسرا. فصل 5 فی ان تخصص الوجود بمازا. ولی یعلم ان تخصص کل وجود اما به نفس حقیقتهی، مثل واجب تعالی که واجب به ذاته متخصص است، به ذاته متشخص است، این یک. او به مرتبت من التقدم و تأخر و شدت و ضعف. این دو مال درجات وجود، که درجات وجود گرچه در خارج بسیطن اما از تحلیل عقلی می شود گفت که فلون وجود چون دارای فلون درجه است از وجودات دیگر ممتاز است و متخصص. این دو قسم، که این دو قسم به اصل وجود برمی گردد. او به نفس موضوع وجود است، که ما در قضیه بندی ماهیت رو موضوع و محمول وجود رو محمول قرار میدیم، میگیم الشجر موجود، الحجر موجود. این همان است که در متن منظوم آمده به کثرت الموضوع قد تکسرا، که میگم الانسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود. گرچه اول تسلیس است بعد به تسنیه برمیگردد، زیرا قسم اول و دوم مال وجود است، قسم سوم از ناحیه ماهیت آمده، لذا در این خلاصه گیری تسلیس را به تسنیه برگردوندن. بفهمون اما تخصص الوجود به نفس حقیقته تامه و به مراتبهی فی التقدم و التأخر و شدت و ضعف و الغنا و الفقر، یعنی این قسم اول و دوم، فی انما هو تخصص لز وجود به اعتبار به شؤونه ذاتیه، به اعتبار نفس حقیقته البسیطه التي له. مال باعتبار نفس حقیقته البسیطه التي لا جنس لها ولا فصل. این قسم اول و دوم مال نفس وجود است. و اما تخصصه به موضوعه که قسم سوم است و در حقیقت به قسم دوم برگشت، اعن الماهیات المتصفه بهی فی اعتبار العقل، این گفته شد وجود به وسیله موضوع متخصص می شود، یعنی این محمول و موضوع در ذهن است در خارج. یعنی وقتی که میگم الانسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، موضوعها متکثر است. این قسم سوم فهو لیس به اعتبار شؤونه فی نفسه، این که گفته می شود الانسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، این تکثر و تخصص و امثال ذلک مال خود وجود نیست. این برداشت از ماهیات است که در مقام اثبات رهنمود ماست، نه در مقام ثبوت دلیل با مقدم باشد. فهو لیس به اعتبار شؤون وجود فی نفسه، بل به اعتبار ما ینبع سو از ماهیه از وجود. پس معلوم می شود که این تخصص در مقام اثبات از ناحیه ماهیت به وجود می رسد، نه در مقام ثبوت. به اعتبار ما ینبع سو ان الوجود من الماهیات المتخالفت الزوات، و این کان الوجود و الماهیت فی کل ذی ماهیت متحدین فی العین، گرچه در خارج اونجا که مرکب از وجود و ماهیت است این ترکیب در خارج نقشی ندارد، فقط در ذهن است. نمی شود گفت در خارج تخصص وجود به وسیله ماهیت است امثال ذلک، در خارج اینها عین همان یک واقعیت است. در تحلیل ذهن اون هم در مقام اثبات تخصصهای ماهوی دلیل و راهنمای تخصصات وجودی است. و هازا امرون قریبون که سی از هر و لکه سر رو فی ما بعد، که حتی در این بخش از تخصص هم باز ماهیت وامدار وجود است. بالاخره ماهیت در مقام نمود رهگشاست، نه در مقام بود. اون تخصص ها و اون درجات مال خود بود است. این تخصص ها که در مقام راهنمایی از ماهیت به وجود سرایت میکند فقط نقش اثباتی دارد. تموم شد. الحمدلله.